شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز دوشنبه در سوئیس با یکدیگر دیدار می‌کنند. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کردند. و دبیر کل ناتو از روسیه خواست تجهیزات نظامیش را از شرق اوکراین خارج کند. جمعه 8 اسفند 1393. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. نخست خلاصه ای از چند خبر. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز دوشنبه با همتایان روس و ایرانی خود در سوئیس دیدار خواهد کرد. خانم ساکی در نشست خبری عصر دیروز گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در ژنو با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار و درباره تحولات اوکراین و سوریه گفتگو خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری در همان روز دوشنبه به شهر مونتروی سوئیس خواهد رفت تا با محمد جواد ظریف دیدار کند. ایران و آمریکا در هفته جاری 4 روز در ژنو مذاکراتی فشرده برگزار کردند. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، شمار بالای اعدام‌ها، تبعیض علیه بهائیان و سرکوب آزادی بیان در ایران را بی‌رحمانه توصیف کردند. این نمایندگان در جلسه‌ای که دیروز در یکی از کمیسیون‌های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برگزار شد، از وضعیت چند شهروند آمریکایی که در ایران زندانی یا مفقود شدند نیز انتقاد کردند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو دیروز گفت روسیه باید تجهیزات نظامیش را از شرق اوکراین خارج کند. دبیر کل ناتو تصریح کرد به تداوم آتش‌بس فعلی میان دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور خوشبین است، اما به گفته او روسیه حدود 1000 قلم تجهیزات مختلف نظامی در منطقه دارد که باید آنها را از شرق اوکراین خارج کند. روسیه همواره گزارش‌ها در مورد حضور نیروها و تجهیزات نظامیش در خاک اوکراین را رد کرده است. از سوی دیگر ارتش اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که کار خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق درگیری در شرق این کشور را آغاز کرده است. هویت فردی که در ویدیوهای منتشر شده گروه موسوم به حکومت اسلامی سر گروگان‌ها را می‌برید فاش شده است. برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که نام این فرد محمد اموازی، شهروند بریتانیایی کویتی تبار است که پیش از پیوستن به داعش در غرب لندن زندگی می کرده است. مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی گفتند در مورد مسائل امنیتی اطلاعاتی از تایید یا تکذیب خودداری می کنند. با این حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که محمد اموازی 27 ساله و دارای مدرک برنامه نویسی کامپیوتری از دانشگاهی در بریتانیا است و در سال 2012 به سوریه رفته است. دادگاهی در امارات متحده عربی 6 شهروند ایران را به اتهام روبودن عباس یزدان پناه یزدی و حبس ابد محکوم کرد. دادستان‌های دبی گفتند که این متهمان با حمله به آقای یزدی و تزریق دارو به او توانستند وی را از بندری در شارجه به ایران منتقل کنند. روزنامه گلف نیوز چاپ امارات متحده عربی هم در همین زمینه گزارش داده که حکم 3 تن از متهمان به طور غیابی صادر شده و 3 نفر دیگر نیز اتهام آدمربایی و سرقت را رد کردند. عباس یزدان پناه یزدی تابستان سال 1392 در امارات روبوده شده و همچنان از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز گذشته با انتشار ویدئویی صحنه‌هایی از تخریب آثار باستانی را در موزه آثار باستانی موسل در عراق به نمایش گذاشت. در این ویدئو که به صورت اینترنتی منتشر شده، گروهی از مردان داعش با استفاده از پتک مجسمه‌ها و آثار نگهداری شده در موزه شهر موسل را نابود می‌کنند. در ابتدای این ویدئو یکی از اعضای گروه حکومت اسلامی مجسمه‌های تاریخی را بت می‌خواند و می‌گوید به فرمان اسلام باید آنها را شکست. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی 4 کنج باشید، مجله با تهیه و همکاری همکارم نوشین سید حسینی.
سلام، به برنامه این هفته 4 کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از رادیوهای فنلاند اعلام کرده که از حدود 10 روز دیگه شروع به پخش یه سلسله برنامه میکنه که در اون تمام کتاب قرآن خونده میشه و دوتا صاحب نظر هم تو هر قسمت تعابیر خودشون رو از بخش خونده شده در برنامه ابراز میکنن. پایگاه اطلاع رسانی رادیو تلویزیون فنلاند YLE هدف این برنامه رو بالا بردن آگاهی مردم درباره قرآن و آشنا کردن اونها با فرهنگ مسلمانای ساکن اون کشور دونسته. تو این برنامه 60 قسمتی که قراره از 16 اسفند ماه از رادیو کانال 1 فنلاند پخش بشه، تمام کتاب قرآن از ابتدا تا انتها خونده میشه. ضمن اینکه ابتدای هر بخش و قبل از پخش روخونی قرآن گفتگویی بین رهبر جامعه مسلمانای فنلاند و مترجم فنلاندی قرآن درباره اون قسمتی که قراره در برنامه خونده بشه پخش میشه و به گفته پایگاه اطلاع رسانی YLE این دو کارشناس یعنی امام انصار حجار رهبر جامعه مسلمانای فنلاند و پروفسور همین آنتیلا مترجم فنلاندی قرآن سابقه مذهبی و تاریخی هر قسمت رو در مباحثاتشون بررسی میکنن. به نوشته این پایگاه اطلاع رسانی تمام این مجموعه برنامه به تایید صاحب نظران ارشد اسلامی توی فنلاند رسیده.
آلمان تصمیم گرفته کتاب نبرد من اثر آدولف هیتلر رو برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم در سال آینده میلادی منتشر کنه. خبرگزاری رویترز نوشته البته این کتاب همراه با شرح مفصلی چاپ خواهد شد که پژوهشگران درباره اون نوشتند تا از این کتاب یک متن ضد هیتلری بسازند. با توجه به انقضای حق کپی رایت این کتاب در پایان سال جاری میلادی و 70 سال بعد از مرگ نویسندش، محققان مؤسسه تاریخ معاصر مونیخ از سال 2010 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل، دست به کار تهیه نسخه جدیدی شدند که در برگیرنده توضیحاتی هم دربارش باشه. آدولف هیتلر بعد از شرکت در کودتای نافرجام به زندان افتاد و کتاب نبرد من رو همونجا در دوران حبس نوشت. این کتاب که در برگیرنده نظریات هیتلر درباره پایه‌های نظام ناسیونال سوسیالیستی هست و بعدها مورد قبول آلمان نازی قرار گرفت، برای نخستین بار در سال 1925 میلادی، یعنی 70 سال قبل چاپ شد. به گفته یکی از مسئولان مؤسسه تاریخ معاصر مونیخ، کتاب نبرد من قراره در 2 جلد مجموعاً 2000 صفحه به چاپ برسه که نیمی از اون کتاب اولیه نبرد من اثر آدولف هیتلر خواهد بود و نیم دیگه هم به نظریات کارشناسان و محققان اختصاص داره. هیتلر در 30 ماه آوریل سال 1945 میلادی، یعنی 10 اردیبهشت ماه 1324 هجری شمسی، در پناهگاه زیرزمینیش در شهر برلین و پیش از گرفتار شدنش به وسیله ارتش روسیه دست به خودکشی زد. کتاب نبرد من به دلیل ترویج افراطگرایی در تمام اروپا، روسیه، چین و بسیاری کشورهای دیگه ممنوع است.
کاردستی‌های یخی زندانیان در یکی از زندان‌های سیبری روسیه اونقدر جالب توجه بودن که مسئولان زندان در مدتی کوتاه 2 بار مسابقه ساخت مجسمه‌های یخی برای زندانی‌ها ترتیب دادن. پایگاه خبری دولتی موسوم به روسیسکایا گازتا نوشته که در مسابقه‌ای که اخیراً به مناسبت روز دفاع از سرزمین پدری در یکی از زندان‌های منطقه اومسک روسیه برپا شده، زندانیان شرکت کننده از جمله مدل‌های برفی از تسلیحات نظامی روسیه رو به نمایش گذاشتند. جایزه‌های برتر به یک موشک‌انداز قاره‌پیمای مدل توپل ام و یک تانک جنگی داده شده که در اندازه‌های واقعی درست شدن و به رنگ‌های معمول برای تسلیحات جنگی رنگ‌آمیزی شدند. به نوشته این پایگاه خبری به نقل از مسئولان این مرکز تنبیهی، یکی از دلایل برنده شدن طرح یخی موشک قاره پیمای مدل توپل ام ظرافت و دقتیه که در ساخت جزئی ترین بخشای این موشک انداز به کار برده شده. مسابقه ساخت طرح‌های برفی بار اول شب سال نو برگزار شد و به نوشته این پایگاه خبری به دلیل خلاقیت و ابتکار عمل زندانیان اومسک بار دوم در روزهای گذشته ترتیب داده شده.
زنان عربستان که علاقه‌ای به استخدام خدمتکاران زیبای زن ندارند، از تصمیم مقامات عربستان سعودی برای راه دادن زنان مراکشی و اهل شیلی برای انجام کارهای منزل ناراضی هستند. سایت خبری 24/7 در امارات این خبر رو به نقل از روزنامه سبق در عربستان نوشته و اضافه کرده که زنان عربستان سعودی معتقدند که زنان اهل مراکش و شیلی علاوه بر اینکه زیبا هستند و ممکنه به مشکلات خانوادگی در این کشور دامن بزنند، به اندازه خدمتکاران اهل فیلیپین، هند، اندونزی و سریلانکا صبور و پرکار نیستند. یه آژانس نیروی کاریابی در منازل به این روزنامه گفته که بعضی زنها تماس گرفتند و گفتند که اگر شوهرانشون از اون آژانس درخواست خدمتکارهای اهل مراکش و شیلی کردند، اول خانم خونه باید ظاهر خدمتکار رو ببینه و در صورت زیبا نبودنش با شروع به کارش موافقت میکنه.
هلندی‌های دوچرخ دوست بعد از اینکه در آمستردام پایتخت هلند با کمبود فضا برای پارک دوچرخه‌ها روبرو شدند، تصمیم گرفتن که برای حل این مشکل روزافزون یک گاراژ زیرآبی و چند جزیره شناور بسازند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که در این گاراژ زیرآبی قرار 7000 جای پارک دوچرخه باشه. این فضای جدید کنار ایستگاه مرکزی شهر ساخته میشه و به وسیله تونل‌های زیرزمینی به سامانه مترو و قطارها وصل میشه. به علاوه دو تا جزیره شناور هر کدوم با ظرفیت گنجایش 2000 دوچرخه قراره تا سال 2020 میلادی، حدود 6 سال دیگه، به بهره برداری برسن. در حال حاضر در شهر 810000 نفری آمستردام 881000 دوچرخه در رفت و آمد هستند، یعنی تعداد دوچرخه ها 71000 تا بیشتر از شمار ساکنان پایتخت هلند هستند. ضمن اینکه پارکینگ های دوچرخه در این شهر فقط ظرفیت حدود نیمی از این تعداد رو داره، یعنی فقط 400000 تا جای پارک دوچرخه در آمستردام وجود داره و البته دوچرخه هایی که در جای نادرست پارک شده باشند به وسیله پلیس از محل برده میشه و صاحبش بعد از پرداخت جریمه ای 80 دلاری میتونه وسیله نقلیه‌اش رو پس بگیره. بنابراین گزارش بیش از نصف ساکنان آمستردام هر روز از دوچرخه‌شون استفاده می‌کنند و حدود 45%شون هم برای رفت و آمد روزانه‌شون دوچرخه سواری رو به وسایل نقلیه دیگه ترجیح میدن.
ماجرایی که اخیراً توی سوئد پیش اومده شاید یادآور این ضرب المثل معروف باشه. مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید هم میترسه. یه زن جوان سوئدی که به مناسبت تولد 21 سالگیش دو تا بادکنک به شکل اعداد 21 جلوی پنجره اتاقش آویزون کرده بود، غافل از اینکه این عدد از پشت پنجره به شکل دیگه‌ای خونده میشه، سوءظن پلیس رو تحریک کرد. سایت خبری د لوکال در سوئد نوشته که در شهر کارلز کرونا در جنوب سوئد رهگذران با پلیس تماس گرفتند و خبر دادند که پشت یک پنجره حروف IS آویزون شده. IS حروف اختصاری گروه خلافت اسلامی محسوب میشه. البته پلیس بعد از مراجعه به خونه این زن جوان و دیدن دوتا بادکنک عدد 21 به برداشت اشتباه عابران پی برد، ولی با این وجود از این خانم خواسته که بادکنک های غلط انداز رو از جلوی پنجرش برداره. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.